السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل علی محمد. ایام فاطمیه هست و در خدمتون هستیم در این پنج شب، به همون روال متداولی که بحث نسبتاً، حالا شاید بشه به این عنوان که بحث اخلاقی ازش یاد میکنیم و بحثای قرآنیمون رو پس از اون انجام میدیم. یکی از معارف جدیه اخلاقی ما نفی کبره، و شاید اصلا روح ایمانی اصلا به همین نکته. فکر کنم این اکوه خورده مزاحمه. بخشید در این که ان الله سبحانه اوحا الی موسی، خدا به موسی وحی کرد که وقتی که میخوای بیای مناجات این دفعه سر قرار، فسحب معک من تکون خیرم من، یه نفری رو که تو ازش بهتری با خودت ورد بیار با خودت برای مناجات. فجعل موسی لا یعترض احدا الا وهو لا یجسر ان یقول انی خیر من. موسی افتاده بود دنبال این که یه نفری رو برداره با خودش بیاره دیگه، هی نگاه میکرد به قیافه آدم ها، میگفتش خب من این بهترم. نه، خلاصه هی بالا پایین کرد همه رو، بالاخره هیچ کسی گیرش نیمد. فنزل عن الناس، بی خیال مردم شد. و شرفی اصناف الحیوانات، رفت سراغ حیوانات. گوه یه گاو، نه گاو که حالا، من گاو بهترم واقعا. گوسفند مثلا، گوسفند، گوسفند همه. حتی مر به کلب عجرب، تا رسید به یه سگ گر شل، من گوه ها گیر آوردم، گیر آوردم. خلاصه اینو برداشت و فجعل فی عنقه حبلا، یه ریسمانی انداخت گردنشو، همینجوری که داشت میرفت به سمت کوه طور و برای مناجات و اینها، فلما کان فی بعض الطریق شمر الکلب من الحبل، این ریسمانو از گردن این سگ گر باز کرد و ارسله، ولش کرد که بره. رفت پیش خدا برای مناجات. خدا گفتش که کجاست؟ قرار بودی با یه نفری بیای که تو از اون بهتری، موجودی بیاری که از اون بهتری. قال یا رب لم اجده، پیدا نکردم، من پیدا نکردم. فقال الله تعالی و عزتی و جلالی لو اتیتنی به احدن لمحوتو که من دیوان نبوه، به عزت و جلالم قسم اگر یه نفر رو خود می آوردی از دیوان نبوت محوت می کردم. این از مقام نبوت محو می شدی. ببینید این نکته که انسان باید وظایفش رو انجام بده، امر و نهی از منکر انجام بده. بالاخره آدم هایی هستن کار بدی انجام میدن، آدم باید میدونه این کار منکره، باید اینو نهی بکنه. ولی اینکه به صورت جنبندی شده احساس بکنه که من خیلی من آدم خوبیه و آبرو دارم، من آبرو دارم و یه چیزی هم لابد، اگه این هم هم التماس و دعا میگن اینا، لابد یه چیز میدونن میگن. خب این چیزا باید شخص در خودش واقعا خورد کرده باشه خودش رو، که در اون روایات هم پیغمبر خدا و هم امام رضا علیه السلام هست که خلاصه هر کسی هر چیزی دود بگه اینم من آبرودارتر، من از این بالاتر نیستم. این رو باید به خودش خیلی بگه. ته جنبندی شده اینا، حالا اون این گناه رو داره انجام میده، خب آدم نهی از منکر میکنه، ولی اینی که جنبندی شده من کلن آدم بهتریم، این اصلاً اگه کسی با این فضاها بخواد به یه جایی برسه، یعنی یک کبر پنهانی در او وجود داره و کبر همون چیزیست که اصلا مانع عبودیت آدم هست. ما یه خاطره داریم با حضرت آقا، من اینو گفتم میبرم برام، شاید هم اینجا هم گفته باشم. من یه موقعی به ایشون گفتم که التماس و دعا ما رو مثلا دعا کنی حالا تو نماز شبتون. حضرت آقا یه هایی برگشتن من گفتن که با یه حالت تعجب، من گفتم بله، تا من که چی مثلا ببینید این عظمت ها که کسی در خودش این رو داشته باشه که من که آخه مثلا فرض کنی حالا آدم به خودش باید بگی، به آدم میگن التماس دعا، آدم خودش باید به خودش بگی مثلا ناکم بادش به چه امامزاده هم دارم میگن التماس دعا، چه امامزاده هم دارم میگن التماس دعا. اینو خودش آدم باید به خودش بگه و خودش رو محو کنه اساسا تو اینی که خودش رو ببینه و خودش رو برتر ببینه و اینها، این تواضع، تواضع‌های واقعی، نه یه الاحقرایی که خیلی ها می نویسن. خیلی یه نفر بود به خودش می گفت الاکبر، منم به خودم میگم شیخ اکبر بخاطر، بعد می گفتم آقا همه میگن الاحقر که تو میگی الاکبر، گفت اونا منظورشون همینه. اینی که آدم بگه الاحقر و منظورش الاکبر باشه، نه، خب یه الاحقری واقعا در شراشر وجودش بچرخه که الاحقر واقعا از همه من بدتر، خارتر، پایینتر، حتی یک سگگری، شلی، بی خود فلاینه، اینم من نمیتونم با خودم بکشم ببرم. چرا؟ به دلیل اینکه یه سگیه، خدا بهش یه حدی امکانات داده، اونم به حد امکانات خودش جبلتن درست عمل کرده، کار درستی کرده این سگه، ولی آیا من با تمام امکاناتی که خدا به من داده من کارهای درستی انجام دادم؟ اگه واقعا نسبت سود به سرمایه چیز تعیین کننده جایگاه منه، من واقعا با این سرمایه‌ای که داشتم سودی به اندازه کشیدم بیرون، لذا واقعا آدم میبینه من با این سگه، با سگش هم نمیشه مثلا خوش مقایسه بکنه، نه اینکه بقیه رو آدم اینجوری ببینه، دقت بفرمایید، آدم بقیه رو اینجوری نبینه، خودش رو اینجوری ببینه، نه یکی خب این آدم ها اینا هم ممکنه هم اینا هم از سگا کم ترن، اینا هم معلوم، نه این نیست، نه خودش. یه صلواتی من رو حد بفرم سلام. این چند جلسه‌ای که در خدمتون هستیم در خدمت این آیه سوره مبارکه حدید که 4 حرف کاملا کلیدی این سوره داره، این آیه داره، خدمتون عرض میکنیم و با یه توضیحاتی. آیه معروف سوره مبارکه حدیده که بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز. 4 نکته محوری و کلیدی تو این آیه که اساسا سوره مبارکه حدید مزین است به همین آیه و اسم حدید رو از این آیه گرفته. در ابتداش بحث مهمیه و اون این است که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسول رو با بینات فرستادیم، ما حق رو و جریان رسالت به اضافه بینات رو، این دو عنصر رو فرستادیم، مجموعاً جریان حق رو ما فرستادیم. اینجا من یه توضیحی عرض بکنم که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. ما خیلی وقتا هست که رفقا در زمین دشمن بازی میکنیم. ما حواسمون نیست که خود قرآن و جهتگیری های قرآن با این جهتگیری ها و تقسیم بندی هایی که ما انجام میدیم خیلی متفاوته. برای قرآن 2 جبهه مطرحه، برای ما گروه ها مطرحه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه شما گروه مؤمنین دارید، منافقین دارید، مشرکین دارید، فی قلوب مرض دارید، مرجفون دارید، این دارید، خیلی گروه های متعدد، اصولگرا دارید، اصلاح طلب دارید، نو اصولگرا دارید، نو اصلاح طلب دارید، از این حرف ها زیاده. گاهی اوقات ما تو خود این تقسیم احزاب میفتیم، یعنی خودمونم وارد میشیم که ببینیم ما اصولگراییم یا اصلاح طلبیم، نوع اصول گراییم یا نوع اصلاح طلبیم یا هر چی زهرمار دیگری. خب میافتیم تو این جریان. و حالا که خدا یه جبهه بندی داره، جبهه حق، جبهه باطل. گاهی اوقات ما تو این تقسیم بندی اشتباه شروع میکنیم به جواب دادن. آقا اسلام صلح طلبه یا جنگ طلبه؟ بله، کی گفته من این سوال رو باید جواب بدم؟ اسلام ظلم ستیزه. کی گفته اینه تفکیکش؟ چرا من باید به این تفکیک، وقتی که شما جواب چنین چیزی رو میدید عملا پذیرفتید این منطق رو، چرا من باید فکر بکنم اصولگرایی درسته یا اصلاح طلبی یا نوع اصولگرایی اینا؟ چرا اینا این هست؟ ما جبهه حق داریم و جبهه باطل و با پارامترهایی. ما جریان حق داریم و جریان باطل. اتفاقا اینا هست که داره عملیات انجام میده، واقع ایناست، اون چیزی که واقع است ایناست. من این داستان اصحاب سبت رو یه موقعی براتون گفته بودم، الان تند یه دور دیگه میگم، به اون نکته یه بار دیگه اشاره میکنم. خب این داستان اصحاب سبت که 5 سوره قرآن به این بحث به یه گریزی حتی شده پرداخته، همون داستان ماهیگیران شنبه است که در سوره مبارکه اعراف این گزارش مفصلش تو اونجاست که وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم به ما کانو یفسقون. خب یه عده‌ای بودن قرار بوده شنبه ماهی نگیرن، خدا هم به واسطه فسق گذشته اینها اینا رو تو امتحانای پیچیده گذاشت. اینو بدونید اگر کسی فسق کنه توبهش سخت‌تره، امتحانش پیچیده‌تره. امت ها هم همین جوریه، اگر از کادر خارج شن امتحان بعدیشون امتحان سنگین‌تر و سخت‌تریه. میگید این رو، این چنین امتحانی رو از امت، از هر امتی میگیرن؟ نه خیر، از امت فاسق میگیرن. امتی که فسق کرده باشه میگه کذالک نبلوهم، ما اینجوری که جور عجیبیه که میگن شنبه ماهی نگیرید، شنبه دقیقا ماهی میاد، روزهای دیگه ماهی نمیاد. ببینید این میگه کذالک نبلوهم به ما کانو یفسقون، به واسطه فسق همچین امتحانی دارن میدن. خب یه گروه بودن که اینجوری ماهی میگرفتن. داند و از قالت امت منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرتا الى ربكم ولعلهم يرجعون. یه گروه دیگری هستند که دارن، یک عده‌ای هستن اینها دارن ناحیه اینها نهی از منکر میکنن اینا رو، نهی از منکر میکنن اینها رو. یه عده‌ای هستن به نهی از منکر بکنا میگن بابا بی خیال، نمیخواد نهی از منکر بکنی، اینا درست بشو نیستن. دقت کنید، میگن اینا درست بشو نیستن. پس شد چند گروه؟ شد سه گروه. به گروه حساب بکنید میشه سه گروه. یه گروهی که ماهی میگیرن، یه گروهی که نهی از منکر میکنن اینا رو، یه گروهی هستن که ماهی نمیگیرن، نهی از منکر هم نمیکنن. تازه به اونا میگن برای چی این کارو میکنید؟ جالب، قرآن وقتی میخواد بگه این سه گروه، میگه دو جبهه، میگه سه گروه در دو جبهه، چون من برای من این گروهاش مهم نیست، مهم دو جبهه هست. فلما نسو ما ذکرو بهی انجین الذین ینهون عن السوء و اخذن الذین ظلمو به عذاب بعیسن به ما کانو یفسقون. میگه آقا چه اون گروه چه اون یکی گروه، دوتاش اونا هم از کادر خارج شدن، میشه فسق و میشن بوزینه. میشه سه گروه دو جبهه، نه سه گروه سه جبهه. برای خدا اونی که واقعیت داره جبهه هاست، جبهه حق جبهه باطل. بله ممکنه دو جبهه جبهه باطل باشن، با هم هم درگیر بشن، اینا میشه دو جبهه باطل. اینا دیگه جبهه نیستن، اینا باطلن دیگه. ادبیات قرآن تو این زمینه حق و باطله. اصولگرای اصلاح طلبی نیست ادبیات قرآن. میگه رفتید تو جبهه، اصلا شما بگو ده تا، این ده تا رو میکنه حق و باطل. تو این پارادایم به ارجد داره نگاه میکنه به اینا، ولو اینکه اونها گروه هاشو معتبر بدونه، ولی همه رو جمع بندی میکنه. میگه فی قلوب مرض و با اون مرجفون فی المدینه و با منافقین و با اینا همه جامع الکافرین و المنافقین، اینا رو همه رو با هم جمع میکنه، میگه همه رفتن در جبهه باطل. اینجوری بررسی میکنه. نکته ای که عزیزان ما داریم این است که اونی که خدا از ما توقع داره راه اندازی جبهه حق با پارامتراش، که حالا تو این شبا اشاره خواهم کرد به این نکته، که اگر این بیاد بعدن دیگه یک وعده دیگری میاد، میگه خب حالا شد حق با باطل درگیر شد، اینجا معادلاتش با هم دیگه کلن فرق میکنه. میگه حق با باطل درگیر شد، آقا دو تا بادکنک اگه با هم دیگه درگیر بشن دیگه میرن توی قاعده بادکنک ها دیگه، یعنی حالا بادکنکش بزرگتر باشه میخوره به اون، اونو پرت میکنه باز این، از این حرف هاست. ولی میگه شما در درگیری دو بادکنک با هم عمل نکنید، سوزن بادکنک درگیر شه، اینا دو مدل دیگه. سوزن با بادکنک درگیری بشه مسئله یه جور دیگه حل میشه، مثلا این بازی های سنگ کاغذ قیچیه. حالا هر دوتا گفتن سنگ کاغذ قیچی، دوتاشون کاغذ آوردن. این که بازی معلوم نیست چیه. اگه گفتن سنگ کاغذ قیچی، یکیشون قیچی آورد یکی کاغذ آورد، اینجاست که مسئله حل میشه. حتی بعضی ها فکر میکنن اگر دشمن با ما جنگ رسانه‌ای کرد، ما باید باش جنگ رسانه‌ای کنیم. یعنی اگه اون مرکز ثقلش، که دشمن مرکز ثقلش به قول قرآن جنگای رسانه‌ای شه، ما هم با او جنگ رسانه‌ای میکنیم. این که خب شما که تو زمین همونید، دارید همون کار میکنید که شما فکر میکنید اینجوری نتیجه میگیرید؟ ابدا اینجوری نتیجه نمیگیرید. شما جریان حق را بنداز. اون خودش، مگه ما در جنگ با این همه مسائل این همه پیروزی به دست میاد با جنگ رسانه‌ای به دست میامد؟ مگه ما رسانه داشتیم اون موقع؟ من نمیگم مسئله رسانه کل عدم، نه خیر، مسئله رسانه کل عدم نیست، ولی مرکز ثقل نیست، اشتباه نشه. جریان حق مرکز ثقله. این آیات درگیری موسی و فرعون رو در این سوره مبارکه اعراف به این بخشش توجه بکنید، این رو پیش مقدمه بدونید. مسئله سحر برای جریان یهود و برای جریانهای کفار همون مسئله رسانه است. اگه ترجمه امروزیشو بخواید، مسئله رسانه است. چرا؟ چون که همون جوری که سحر تصرف در قوه خیاله، واقع رو عوض نمیکنه، تصورات شما رو عوض میکنه. سحر اینجوریه، یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. سحر تصرفات در قوه خیاله، یعنی اینجوری نیست که کسی که سحر میکنه یک اتفاقی در عالم میفته، واقع نداره سحر. سحر یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. اگر قراره یه ماری چی بکنه، ریسمونا رو میریزه میشه مار، ریسمونا رو میریزه میشه مار، ریسمونا نمیشه مار، ریسمانا ریسمان است، شما مار میبینی ریسمان رو. اینه، نه این تردستی ها، اینه که اصلا سحر نیست، یه تردستیه، شعبده‌بازیه، به درد مجلس عروسی میخوره. نه، اونی که واقعا سهره، اون یخیل و الیه من سهر، تصرف تو قوه خیاله. رسانه دقیقا کارش همینه، رسانه تصرفات تو قوه خیاله، یعنی تصویر سازی هاییه که برای شما داره انجام میده. ممکنه واقع یه چیزی باشه، یک رسانه بیاد واقع رو برای شما یه جور دیگه نشون بده، شما باور کنی. این دقیقا هم اون ماهیت سهره، که شما باور میکنی که چنین واقعی اتفاق افتاده با تمام ابزار رسانه‌ای. ببینید گزارش قرآن در سوره مبارکه اعراف چجوری راجبه این داستان و تعلیل و علت آوریش چجوریه. بعد از این که حضرت موسی مأمور میشه بره پیش فرعون و همه اون داستان‌ها، خب معجزاتش رو روم میکنه، بعد خلاصه قرار یک مناظره‌ای با سحره انجام بده. موعد کجا؟ ببینید جریان حق اینقدر مطمئن عمل میکنه، میگه قال موعدکم، اینو کی میگه؟ خود موسی میگه قال موعدکم یوم الزینته و یحشر الناس ضحا. کی؟ نه اینکه بیا بریم تو پستو حالا یه دور بندازیم ببینیم چی میشه. جریان حق اینجوری مطمئنه، میگه آقا میخوایم مناظره بکنیم، باشه. کی؟ یوم الزینه، یعنی یه روز عید باشه و همه جمع شده باشن. و این یحشر الناس ضحا، مثل اینکه بگی که آقا یه دربی وسط بین دو نیمه برگزار میکنیم، این مطلب با پخش زنده. اینقدر مطمئنه. دارد که سحره رو جمع میکنه و جا از سحره تو فرعون قالو ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اولین چیزی که سحره میگن این است که خلاصه بیمه، پول، قرارداد اینا سر جاش هست یا نه. این فرق کار پیامبرانه است با کار در حقیقت پیمانکاری. کار پیمانکاری کاریست که براش پول مهمه، براش اثبات جریان حق مهم نیست که. طرف تا میاد اول صحبت بیمه و مالیاتش و میزان حقوقش و قراردادش و اینا رو داره بحث میکنه، با این جریان حق جلو نمیره. جریان حق هیچ موقع اینجوری جلو نرفته، جریان حق با ایثارها جلو رفته. شما امیرالمؤمنین ببینید وقتی که داره تشر میزنه به این قوم خودش که دیگه زمینگیر شده، میگه آقا ما وقتی که میجنگیدیم نقتل ابناءنا و آباءنا و اعمامنا و اخواننا، ما بابامونو میکشتیم تو جنگ، برادر برادر رو میکشت تو جنگ، طرف پسر طرف عموشو میکش، عمو برادرزادهشو میکش، میکش تو جنگ. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. گفت ایمان و تسلیم هم میرفت بالا. بعد حضرت میگه ولا اتینا ما اتیتم. اگه اینجوری که شما دارید مبارزه میکنید، ما هم همین جوری میخواستیم برای اسلام مبارزه بکنیم، ما قامل الدین عمودن و لخضر رلل ایمان عودن. اصلا ایمان نمیموند، شاخه های ایمان سبز نمیشد. اگه قرار بود که تا میریم یه جایی بخوایم برای خدا کار بکنیم، برای پیشبرد جریان حق، اول قراردادمون رو بنویسیم، مسئله بیمه‌مون هم روشن کنیم. اصلا اسلام اینجوری جلو نمیره. بعضی که فکر کردن که باید اینقدر آیین‌نامه مالی داشته باشن برای اینکه جریان حق رو ببرن جلو، سخت در اشتباهن. زیر 100 کیلومتر ماموریت رفتید، بالای 100 کیلومتر اینقدر بنزین رفت بالا، بنزین اومد پایین. جریان حق عزیز من اینجوری جلو نرفته و نمیره. جریان حق با ایثارها جلو میره، با پیمانکاری ها جلو نمیره. برای همین است که اولین حرفایی که سوره شعرا رو ببینید یه ترجیع بندی داره، کلا ترجیع بند حرف درستی نیست چون شعر نیست قرآن، ولی یه عبارت تکراری داره. پیامبران رو هی داره گزارش میکنه، میگه این پیامبر، اون پیامبر بعدی، پیامبر بعدی، شروع میکنه یه جمله‌ای رو. اولین چیزیست که یه پیامبری باید بگه قل لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. من از شما اجر نمیخوام، من اصلا دغدغه مالی ندارم. بعضیا پیمانکار فرهنگین عزیز من، برای دین پیمانکارن. فرق است با مجاهد با پیمانکار فرهنگی. پیمانکار فرهنگی دغدغه‌اش پوله، پولش از تو فرهنگ میتونه به دست بیاره. مجاهد دغدغه‌اش جهاد فی سبیل الله. مجاهد دغدغه‌اش جهاد فی سبیل الله. پیمانکار فرهنگی دغدغه‌اش خودش و پولش و حتی علایق خودشه. اصلا دوست داره دنبال علاقه‌اش بره. خوشش میاد دنبال علاقه‌اش بره. اولین حرفی که سحره میزنن که در جریان باطل قرار گرفتن، سحره میگن که ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. منطق فرعونی همینه، بله بیا بیمت، قرارداد، همه چی سر جاش. قال نعم و انکم لمن المقربین. بله تازه یه چیز دیگه هم هست و اون چیه؟ تازه از رانت و اینا هم بعدن میتونی استفاده بکنی، میای تو این جریان. بعد میگه قالو یا موسا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. تو میندازی یا ما میندازیم؟ قال القو. وقتی که میندازه فلما القو سحروا اعین الناس واسترهبوهم و جاؤوا بسحر عظیم. کاری که جریان باطل میکنه این از که میاد میندازه اون رسانه‌شو فعال میکنه، سحر و اعیان الناس چشمها رو سحر میکنه و به شدت میترساند و جا او به سحر عظیم، کار بزرگی میکنه. ببینید جنس کار، کار بزرگیه، جنس کار ترساننده است، وحشت آفرینه. او با این کار رسانه این کار انجام میده. جواب موسایی تو این زمینه چیه؟ خدا میگه چیه؟ میگه حالا تو هم بزن یه سحری بزن از اون برتر. خب ماجرای دوتا سحر اینجوری. جواب این است که به اوحینا الی موسی ان القی عصاک، تو چوبه تو انداز. فاذا هی تلقف ما یأفکون، که به اون سحر رو ببلعد. تو جریان حق رو را بنداز. چرا میگم جریان حق؟ میبینید فوقع الحق و بطل ما کنو یعملون. درگیری عزیز من چوب با سحر نبوده، چوب ریسمان نبوده. خدا پرده برداری میکنه، میگه جریان حق بود با باطل. تو زمین سحر بازی، مرکز ثقل بازی تو زمین سحر نیست، مرکز ثقل بازی در جریان حق و باطله. اون بذار تمام سحرش رو انجام بده، تو جریان حق رو را بنداز. جریان حق که را بندازه سحرها رو باطل میکنه. ما تو جنگ میگه تلاش رسانه‌ای کردیم، این همه میرفتیم جلو، این همه دل مردم سکینه و آرامش داشت، عین اینکه تو جنگ بود. خب چرا، به چه مناسب با فعالیت رسانه‌ای به اینجا رسیدیم؟ نه، این جریان حق سکینه آفرینه، آرامش آفرینه. جریان حق اینجوریه، حتی وقتی که راه میفته به اینجاها میکشه که فقل به هناله که منقلب و ساقرین و القی از سحرت و ساجدین. آدم از گروه مخالف جذب میکنه، رفیق، طرف میفهمه بابا این با این یکی نبود، این یه کار دیگه ای کرد. ترس و وحشت مال جریان حقه. لذا شما نگاه میکنید در جریان حضرت صدیقه طاهره در ماجرای فدک و خطبه فدکیه، برید اون خطبه رو نگاه بکنید. آدم انتظار داره، خب فدک رو قصد کردن، حضرت به اون حال، به اون حال حاملگی، حال بار شیشه، بیاد تو جمع مردان، مشهد مشیت رسول الله، مثل رسول الله قدم بزنه، بیاد تو اون جمع، تو اون جمع مردانه ترور، بیاد اونجا یک زنی از پرده بیرون بیاد و شروع بکنه با اینا صحبت بکنه. آدم انتظار داره خب شما برو سر اصل مطلب. میبینید همش داره اعتقادات درست میکنه، عجیبه. آدم هی میگه حالا خوب، حالا بعدش داره راجع به توحید صحبت میکنه، راجع به معاد صحبت میکنه، راجع به نبوت صحبت میکنه. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه ماها در نرم افزار جریان حق گاهی اوقات کم میاریم، در نرم افزار جریان حق. یعنی مشکلمون این است که جریان حق از حق بودن خارج و در زمین او با او توی زمین میخوایم با هم دیگه مبارزه بکنیم. در همین تقریبا یکی از آخرین خطبه‌های نهج البلاغه در زمان حیات امیرالمؤمنین، همین چیزی که به حضرت خبر دادن، معاویه حمله کرد، یه معاویه حمله میکرد، حمله کرده به اطراف اکنه و به مکه و مدینه و فلان، همه جا حمله کرده. حضرت میان مسجد خطبه میخونن، شما نگاه بکنید خطبه شاید 95% بحث توحیده. چرا؟ 95% این خطبه دارن حرفای توحیدی میزنن. آدم میگه که خب الان وقتشه که حضرت بیاد بگه که آقا من یارانه ها رو چیز میکنم سربازا در نرن بیان سبد و کالاهاشون رو به موقع بگیرن، اینجوری بشه. ما آدم هی خطبه رو میخونه میگه خب حالا باج خب حالا بعدش یعنی خطبه تمام شد و حضرت در حد یکی دو جمله گفتن که ما یه لشکری تشکیل میدیم که بریم به سمت دشمن در مجدد مراجعت به صفین بکنیم، که ابن ملجم حضرت رو به شهادت میرسونه تو همون دوره تدارکات جنگ. نرم افزار حق اگر چنانچه کم بیاره و جریان دیگه از جریان حق بودن بخواد فاصله بگیره، اینو تا حالا به هزار لسان ما گفتیم. آقا دیگه اصلا میریم تو زمین کسی دیگه ای داریم بازی میکنیم، ما دیگه تو زمین خودمون نیستیم. اینجا همون جاییست که وعده الهی دیگه نیست، وعده الهی اینجا دیگه نیست، اینجا جریان به جنگ تا به جنگیمه دیگه. من عرض کردم میشه جنگ عرب و اسرائیل، اصلا بحث دیگه عربی نیست، تو 6 روز به خاک یکسان میکنه این عرب و اسرائیل، چون که جریان دوتا باطله، جریان دوتا باطل که حالا به جنگن تا به جنگیم دیگه، جریان حق و باطل که نیست. خیلی سوال میکنن حالا خصوصیت جریان حق چیه، که انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. خود این لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، آقا رسالت اومد با بیناتش اومد، کتاب اومد، قاعده براش اومد، جریان حق آمد. آنچه که باید به عنوان کار پیامبران می آمد آمده، این باید می آمد. لذا به این بحث جریان حق دقت بفرمایید عزیزان، ما باید جریان حق رو نه جریان رسانه رو، رسانه در ابزار اون جریان حق اشکال نداره، فکر نکنیم مرکز ثقلمون اونجاست. ما یه تو این سنگ کاغذ قیچی، ما باید قیچیه رو بیاریم اگه اون کاغذ رو آورده، نه یه دونه کاغذ گنده تر بیاریم، اونجا بازی معلوم نیست چیه. اینجا همه وعده های خدا رو این قسمت پیاده شده. خواستیم سوره مبارکه پیامبر رو اون ابتداش رو بخونیم که باز دوباره نشون بده که جریان حق اون جریان اصیل، اون جریان حقه، اون جبهه بندی خود در جریان حق قرار گرفته. میگه فوقع الحق و بطل ما کنو یعملون، توضیح داستان اون موقع اینی که حضرت آقا از سوره مبارکه ابراهیم گفتن، اینا میشه همون که شما جریان حق رو باید راه بندازی، تو جریان حق باید باشی و با صبر و شکر بشی صبار شکور. اونجا آیات سوره مبارکه ابراهیم رو ایشون خوندن، اون آیات خیلی قابل دقته. از اولش به پیغمبر همینو میگه، پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور و لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. آقا بیا تو هستی، کتاب هست، بیا مردم رو از ظلمات تو اخراج کن، به سمت نور اخراج کن. میاد آیات بعدش، یعنی ولقد ارسلنا موسا با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. پیغمبر تو این کار بکن، موسا هم همین کارو کرد. یعنی جریان موسا هم همینه، جریانیست که بیاد با اون بیناتی که دستشه، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، بیا. این میشه ایام الله، و این ایام الله صبر داره، شکر داره، یعنی معلومه پوسکنی هم داره، صبر داره، یعنی پایمردی داره، که حالا انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد که یه لبه بحث ایام الله این است که شما هیچ موقع نمیتوانید مسئولیت هایی رو که قبل از ایام الله با بعد از ایام الله فرق داره، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یعنی اگر ایام الله اتفاق بیفتد شما از یک مرحله تاریکی به یک مرحله روشنایی رفتی، توقعات دیگه متفاوته، اینو بدانید، و یعنی پوست این امت کنده میشه اگه ایام الله رد کرده باشه. اشتباه نکنید، فکر نکنید اینه ایام الله باز اینه، اینجوری نیست اصلا. اگر شما دارید حرکت میکنید میرسید به یوم الله، باید یه اوربیتال عوض کنید، یه اوربیتال رو باید عوض بکنید، بیاید توی سطح بالاتری باز دوباره. اینه، فکر نکنید شما میتونید کار قبلی رو بکنید، نمیشه کار قبلی رو. که من اینو حالا با شواهد قرآنی جلسه بعد بهتون، این خیلی مهمه، این زنگ خطره ایام الله، یه بعدش زنگه، چون ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یعنی یه چیزایی که واضح نبود واضح شد. این مثل میمونه که من اگه تو تاریکی را برم بخورم به نفر، یا عذرخواهی میکنم هم قبول میکنن، اگه روشنایی را برم همه رو له کنم همین، من کوری، من یه کوری، خب الان که روشنه، تاریکی باشه من ممکنه هزار تا خطا هم بکنم ازم پذیرفته باشه، روشن که میشه اصلا خطا اینقدر پذیرفته نیست. ما وارد مرحله نافر می شدیم بعد از حاج قاسم، مرحله نافرم ایام الله داشته باشید. ایام الله که یه چیز نیست که، ایام الله یه هدیه الهی نیست، فقط یه اتمام حجت درش، متضمن یک اتمام حجته. مسئولیت ها دیگه فرق میکنه، کارا فرق میکنه، همه مسئولیت هممون فرق میکنه. ما بینی و بین الله یه ایام الله دیدیم، یه بار دیدیم یهوی خدا دست رو عقول ملت کشید، یهوی چجوری همه یه چیز رو متوجه شدن، انگار که از خروج از ظلمات به سمت نور بود. این مسئولیت های خودشو داره. من در قرآن به شما نشون میدم انشالله جلسه آینده که قرآن مسئولیت های دوره های مختلف ها، اصلا آیاتش ترکیبش فرق داره، ترتیبش فرق داره، تحریز و تحریکاش فرق داره. اصلا آیات وقتی این مرحله ای رو شما رد بکنید شروع میکنه جوری. شما اگر بدر یه جوری عمل بکنید، احد نمیذاره اونجوری عمل بکنید، شما بدر یه مقداری دنیا گرایی هم قبول میکنه، تو احد همین هم قبول نمیکنه، میگه خب شما بدر دیدی دیگه، اینجوری نیست که حال بدر، حالا جنگ تموم شد، حالا احد، حالا نه، یه اوربیتال کلا باید عوض کنید، یه سطح انرژی باید عوض شه، وگرنه اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. انشالله که خدا صاحبمون حضرت حجت رو به زودی زود برای این که شر اشرار بخواه و عدالت گستری در همه عالم انجام بشه، در این زور خدا تعجیل بکنه، صلواتی بر رحمت بفرمایید.